داروها مرتب به سرمش تزریق میشند. لحظه توقف یعنی مرگ مطلق.
الان که من اینجا بستری هستم، خدایی با کمک پرسنل، یعنی شبانه رو تحت نظرم. دیشب حتی من اینجا حالم یه مقدار بد بود به علت آمپولای جی سی افی که مصرف میکنم، به علت قلبولای سفید پایینم، ولی پرسنل تمام شب یعنی بیدارن و سر میزنن. خود دکتر، خود پرستارا، خود حتی رزیدنت های دکتر از پایین چند بار اومدن بالا از اورژانس که سر بزنن که من حالم چطوره. بعد از همه اینا من واقعا تشکر میکنم. الانم حالم خوبه به لطف پرستارا، اول به لطف دکتر، به لطف بالا که خدا هستش، معجزه خداست، ولی از همه اینا هم تشکر میکنم، واقعا لطف میکنم. از خانواده‌ای که به من کبد دادن و از خودم، منو از خودشون دونستن، مثل یه هموطن، مثل دختر، مثل خواهر، هر چی که هست، ازشون واقعا تشکر میکنم. خدا عمر دوباره بهشون بده، به عزیزانشون بده. و لطف کردن ایشالله که بتونیم حداقل جبران این کاراشو با نگه داشتن کبدشون، هر کاری که میتونیم برای روح اون مرحوم بکنیم تشکر میکنم.
من برادر حمیدم، یه 5-6 ماه پیش برج 6 پارسال بود ما متوجه شدیم که حمید ناراحتی کبدی داره. دیگه اومدیم دنبال کاراش، یه 5-6 ماه درگیر بیمارستان و دکتر این صحبت هاییم تا خدا رو شکر یه 6 روز پیش بهمون زنگ زدن از بیمارستان طالقانی، گفتن یه کبد 18 ساله پیدا شده واسه مریضمون بیاید، که من خدا خیلی شکر کردیم، چون خیلی چند بار تا شیراز رفتیم، اینجا اومدیم، چند سری بهمون زنگ زدن اومدیم، کبد به مریض ما نخورد. خدا رو خیلی شکر کردیم. اون روز اومدیم، صبح جمعه بود، اومدیم بیمارستان، 4 تا مریض بودیم که خدا رو شکر دکتر تشخیص داد، گفتش این کبد خیلی جوونه، خیلی کبد سالمه، کبد خیلی خوبیه، به مریض شما میخوره. مریض من 21 ساله است، هولوش 24-5 کیلو وزن کم کرده بود تو این مدت، بعد انقدر حالش هم بد شده بود که دکتر گفتش اگر امروز دیگه پیوند نزنیم حالش خیلی بد میشه. دیگه مشکل سیروز کبدی داشت، PSC، بعد کبد کلن بزرگ شده بود، بعد دکتر میگفت کبد کلن مثل سنگ شده، فشار آورده، یکی دوتا از رگایی که مربوط میشه رو داره قطع میکنه، خون لخته شده تو اون یکی دو تا رگ، که باید همه امروز دیگه پیوند بشه. که خدا شکر خانواده‌اش هم دیگه با خوشحالی تمام رضایت دادن، خیلی هم سپاسگزار بودیم حالا از اون بنده خدایی که کبد رو اهدا کرده بود. واقعا یعنی این چند وقت فقط دعاگوشون بودیم، حالا هر کی به اندازه خودش نمازی خوند، خیراتی داد واسه شون. حالا نمیدونیم کیان، از کجان، خیلی دوست دارم حالا شخصا بدونم، واقعا بتونم تشکر کنم. یعنی اصلا نمیشه با هیچ رقمه مثلا زحمتشون رو اونم بنده خدا داغ دیدن، تشکر کرد که یه مریض رو واقعا از مرگ نجاتشون دادن. مریضمون 11-10 ساعت و نیم تو اتاق عمل بود، یه هفته سلام مریض ما تو ICU، خدا رو شکر روز به روزم داره حالش بهتر میشه. اصلا خدا انگار این مریض رو دوباره به ما برگردون، این داداشمون رو دوباره به ما برگردون.
برای نجات زندگی لحظه ها مهم است.
متاسفانه در حال حاضر تعداد موارد مرگ مغزی در ایران بالاست. آمار چیزی حدود 5-8 هزار مورد مرگ مغزی در سال در ایران را نشان می‌دهد. طبق آمار جهانی نیمی از این افراد قابلیت اهدای عضو دارند. تعداد افراد حاضر در لیست انتظار پیوند در ایران بیش از 26 هزار نفر برآورد شده است و متاسفانه روزانه بین 7 تا 10 نفر از این عزیزان به دلیل نرسیدن عضو پیوندی از میان ما پر می‌گذرند. علی‌رغم آمار خوب ایران در میان کشورهای خاورمیانه، اما کشور عزیزمان هنوز نتوانسته جایگاه قابل قبولی را در دنیا برای خود رقم بزند. چرا این گونه است و چه کار باید کرد؟ عوامل متعددی در ارتقاء اهدا و پیوند در یک کشور مؤثرند. اولین مورد عوامل فرهنگی است. مهمترین عامل فرهنگ و دانش مردم در زمینه مرگ مغزی است. رشد دانش و آگاهی مردم در این زمینه که افراد مرگ مغزی فوت شدند باید به شدت افزایش پیدا کند. تمامی افراد جامعه باید مطلع باشند که افراد مرگ مغزی بعد از گذشت چند ساعت تا چند روز دچار ایست قلبی می شوند، اما آنها می توانند با اعطای اعضای گرانبهای خود به افراد نیاز و عضو امید بخش زندگی شخص دیگری باشند و اجازه ندهند اعضای ارزشمندشان زیر خاک از بین برود.
من رئیس کمیته سلامت شورای شهرم.
من حسینی هستم، پیوند کبد هستم.
سامان پورافروز هستم. از خانوادهش تشکر میکنم، منو نجات دادن.
دکتر سراجی هستم، هماهنگ کننده پیوند اعضای بیمارستان طالقانی و مسئول بخش بیماران بین الملل.
تقدیم به تو که وقتی مرگ از آسمان حادثه می بارید، تو جانب عشق را گرفتی. اهدای عضو، اهدای زندگی.
ساحت خورشید
آن زمان حدود 1000 طلبه در درس حاج آقا روح الله حاضر می شدند. محل درس مسجدی در انتهای کوچه آقازاده قم بود. شاگردها صحن مسجد را هم پر می کردند و کسانی که دیر می رسیدند باید روی پله ها می نشستند. از آن وقت ها مسجد سلماسی در خاطره ها ماند. مسجدی ساده و بی پیرایه، محل درس حاج آقا روح الله، درسی که هیچ وقت از اخلاق جدا نبود. روزی امام با نفسهای به شمار افتاده ورودی مسجد را طی کردند، ایستادند مقابل شاگردها و برافروخته گفتند:
نیامده‌ام که درس بگویم، آمده‌ام که قدری حرف بزنم.
انگار کسی از طلبه ها پشت سر یکی از مراجع غیبت کرده بود و نقل آن رسیده بود به گوش امام و ایشان ادامه دادند:
اگر علم نداری، اگر عقل نداری، اگر دین نداری، عاقل باش و نخواه که هویت انسانیت را به هم بزنی.
بعد هم ایشان درس را تعطیل کردند و به منزل رفتند. پس از این ماجرا حضرت امام 3 روز مریض و خانه نشین بودند.
عزیزان من، 100 سال به ما ملت ایران تلقین کرده بودند که شما نمیتوانید کشورتون رو اداره کنید، نمیتوانید عزت به دست بیارید، نمیتوانید ساخت و ساز کنید، نمیتوانید در میدان علم حرکت بکنید، نمیتوانید، نمیتوانید. باورمون شده بود. یکی از ابزارهای مؤثر دشمنان برای تسلط بر ملت‌ها همین تلقین نمیتوانید است که ملت‌ها مایوس بشن، بگن ما که نمیتوانیم کاری بکنیم. با این ترفند 100 سال ملت ایران در میدانهای سیاست، علم، اقتصاد و همه میدانهای زندگی عقب افتاد. امام مطلب رو برگردون، این ابزار تسلط ابرقدرت‌ها رو از دست اونها گرفت، به ملت ایران گفت شما میتوانید، شجاعت رو به ما برگردوند، تصمیم و قاطعیت رو برگردوند، اعتماد به نفس رو به ما برگردوند. ما ملت ایران احساس کردیم میتوانیم، حرکت کردیم، اقدام کردیم. لذا ملت ایران در همه میدانها پیروز شده است.
متشکرم از همراهی که شما همیهنان گرامی شنوندگان محترم رادیو سلامت. باید خدمتتون عرض بکنم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور ضمن گرامی داشت 14 و 15 خرداد ماه یاد و خاطره بنیانگذار فقیر جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رضوان الله علیه تعالی علیه و بزرگداشت یاد شهدای 15 خرداد ماه رو گرامی داشته و اعلام کرده این دو مراسم با شکوه خاصی با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در سراسر کشور و در مراکز استان‌ها و 900 شهر برگزار خواهد شد. مراسم 33 سالگرد رحلت جانسوز معمار کبیر انقلاب اسلامی در مرقد مطهر امام راحل رحمت الله علیه از ساعت 9 صبح روز شنبه 14 خرداد ماه با استماع و بهره‌مندی از بیانات ارزشمند و راهگشای ولی امر مسلمین جهان رهبر معظم انقلاب اسلامی امام خامنه‌ای مدظله هلالی برگزار خواهد شد. همچنین ملت شریف و شهید پرور ایران اسلامی در 59 سالگرد قیام خونین یوم الله 15 خرداد سند پایبندی و تجدید میثاق خودشون رو متجلی میکنند و میثاق مجددی با امام و رهبری میبندند، پیمانی ناگسستنی. این مراسم در تهران عصر روز یکشنبه 15 خرداد ماه در جوار گلزار شهدای بالا مقام قیام یوم الله 15 خرداد بعد از سراح افسریه، میدان بسیج، بزرگراه امام رضا علیه السلام، بعد از میدان سامان الحجج از ساعت 18 الی 20 با حضور جمعی از خانواده شهیدان و مردم قدرشناس تهران برگزار میشه.
تلاوت آرامش.
آرامش رو به زندگیمون دعوت میکنیم اگه اینطور فکر کنیم که
سلام.
سلام، خسته نباشی.
گرما بیداد میکنه خانم.
راست میگی، تا دست و صورتتو بشوری منم برات شربت میارم.
دست درد نکنه. راستی خانم، چرا شیر چکه میکنه؟
آخ خوب شد گفتی فرها جان، باید درستش کنی. از صبح نمیدونم چه شده که چکه میکنه. زیرش سطح گذاشتم که آب هدر نره، اما بعد درست
از باچرشه درستش میکنم.
آخه خدا خیرت بده، به خدا خیلی نگران بودم. نه که فکر کنی خسیس شدم، دلم نمیخواست آب هدر بره و اسراف بشه.
آفرین به خانم فهمیده و قناعت پیشه خودم.
داری لوس هم میکنی؟
این صفت تو به ما ثابت شده خانم. بله.
لطف داری شما.
سلامت.
این شربت یادم رفت.
دستت درد.
الان برات یه شربت خنک میارم، خستگی از تنت بیرون میره.
دستت درد نکنه، شما هم خسته نباشی خانم.
سلام، خسته نباشی.
سلام. نمیدونه بیرون چه خبره، گرما بیداد میکنه.
تا آبی به دست و صورتت بزنی یه شربت خنک برات آماده میکنم.
ای دست درد نکنه خانم. چشم. راستی خانم اینا چیه؟
چیا؟
این چیزایی که گذاشتی گوشه دستشویی.
آها، میخواستم بشورمشون، گذاشته بودم خیس بخورن.
خیس بخورن؟ از کی اینجا؟
از صبح. کاش میذاشتی کنار تا بعدن بشورم.
واقعا از صبح؟ الان ساعت 3 بعد از ظهر ها. والا انصافم خوب چیزیه خانم.
وا، حالا مگه چی شده؟ خب یادم رفته. والا انقدر امروز کارم زیاد بود که یادم رفت.
به نظر من که خانم موجه نیست، این کار اسرافه.
ای فرهاد، خسیس شدی یا؟
خانم موضوع خسیسیم نیست. تو تجوری دلت اومد این پارچه ها رو از صبح بذاری زیر شیر آب تا بعدن سر فرصت بشیری ها؟
اوه، حرفا میزنی، شیر که تا آخر باز نبود، قطره قطره آب میچکید.
خانم قصه پتروس که یادت هست، همین قطره هاست که...
خیلی خوب، بذار برم برات شربت درست کنم، بعد شما منو نصیحت کن. درس کلاس چهارمم هم لطفاً یادآوری نکن آقای خسیس.
من خانم خسیس نیستم، میگم اسراف میشه. اسراف باعث فقر و میانه روی موجب بی‌نیازی میشود.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان خوب و عزیزان همراه برنامه. من محمد حسن سعیدی هستم، مشاور خانواده و جوان در خدمت شما. در موضوع اسراف میتونیم بگیم که مسئله اصلی در مسئله اسراف این هست که ما در عرصه زمین که زادگاه بشر و خانه انسان هست دارای محدودیت هستیم و منابع گوناگونی که مایه حیات هست برای ما و وسیله زندگی و موجب امرار معاش ما هست، اینها یک حدود مشخص و تعریف شده ای داره برای مصرف صحیح و مصرفی که آینده نگرانه باشه، مصرفی که همه ابعاد زندگی انسان و همه ابنای بشر رو در بر بگیره، برنامه ریزی بکنه و در حقیقت باید ارزش سرمایه ها هم از منابع طبیعی، نیروی انسانی و فرصت ها رو به خوبی درک بکنه و قدر شناسانه از اونها استفاده بکنه. بنابراین پرهیز از اسراف به معنای مصرف درست کردن هست، به معنای اینه که انسان با قناعت و با صرفه‌جویی زندگی بکنه و از زیاده روی در مصرف پرهیز داشته باشه. و این موضوع اینقدر مهم هست که خداوند در قرآن کریم میفرماید ان الله لا یحب المسرفین، خداوند اسرافکاران رو دوست نداره. و کسانی که ریخت و پاش میکنن نعمت ها رو، هدر میدند، زیاده روی در مصرف میکنند و نعمت های خداوند رو صرف مصارف بیهوده میکنند و به تعبیر قرآن اهل تبذیر و ریخت و پاش هستند، خداوند میفرماید ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کسانی که چنین رفتاری دارند اینها در حقیقت برادران شیاطین هستند. رفتار اونها و عمل کرده اونها دقیقاً چیزی در راستای اهداف شیطانی و به زیان انسان معنا پیدا میکنه. ما وقتی که موضوع اسرافکاری رو بررسی میکنیم، در حقیقت اسرافکاری ریشه در آشفتگی ساختار فکری و روحی انسان داره. انسانی به زیاده روی در مصرف و پراکندگی در مصرف میپردازه و مصارف نادرست و بیرویه رو مجرای زندگی خودش قرار میده که به لحاظ اندیشه و به لحاظ اخلاق دچار آسیب ها و نارسایی هایی باشه. و نتیجه این موضوع و چنین رفتاری هم خواه نخواه در زندگی انسان ایجاد پراکندگی و آشفتگی و عدم تمرکز روی اهداف و مقاصد مهم هست. یعنی انسان‌های اسرافکار علل قاعده به نوعی در چنبره این سبک زندگی غلط گم میشند و به نوعی خودشون رو، فرصت‌هاشون رو، سرمایه‌هاشون رو، نیروی درونی خودشون رو، اندیشه و افکار و عواطف و احساساتشون رو، اولویت‌هاشون رو قربانی این شیوه غلط زندگی میکنند. و لذا میتونیم بگیم که اسراف هم در عرصه فردی، هم در جنبه خانوادگی و هم در بعد اجتماعی به عنوان یک شیوه غلط و به عنوان یک عادت ناپسند خسارت‌های بسیاری رو در زندگی انسان ایجاد میکنه. و یک جامعه اسرافکار خواه ناخواه دچار عقب افتادگی میشه و لطمه هایی رو نه فقط به خودش و بلکه به بشریت میزنه، نه فقط به نسل موجود بلکه به نسل های آینده هم آسیب میرسونه. من امیدوارم که انشالله خداوند به ما این توفیق رو عنایت بکنه که بتونیم انسان هایی باشیم مقتصد، فرصت شناس و همه ابعاد زندگیمون از جمله مصرف رو توأم با تدبیر و عقلانیت و برنامه ریزی بکنیم. انشالله موفق و سربلند باشید.
امیدوارم روز خوبی رو تا بدین لحظه تجربه کرده باشید و سپاسگزارم از این که همچنان گوشتون به رادیو سلامت. به خدمتون عرض بکنم هنگام 11 ظهر امروز با فوق تهران ساعت 13:02 خواهد بود.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بیکران خیشت گامی دگر نمانده است، آغوش مهر بگشاد ای راز روزگار.
تا بیکران
ای مهربان خدای من، به نام تو آغاز میکنم که هستی پر از نشانه های درخشان توست. یاران عزیز سلام، آدینه شما به خیر و مزین به نام دوست.
آدینه به بازار شده، وقت سلام والذي بلغ العلا بكمالي شريد سري بيدم رهفوي نجا الله والله أقسم في الكتاب بحسنك والشمس إذ كشف الدجى بجمالك سر قدمش نهادمی خوش می محمد صلوات صلوا عليه وآله
اللهم صل على الهادي محمد اللهم صل على الهادي محمد اللهم صل على الهادي محمد اللهم صل على آلي محمد اللهم صل على آلي محمد اللهم صل على الهادي محمد اللهم صل على آلي محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله